بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب جلسه دومی هست که جلسه سومی هست که خدمت شما بزرگواران هستیم. قبل از ورود به بحث بنده روایتی رو از آقا امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض میکنم که انشالله هممون از نور کلمات اهل بیت علیهم السلام وجودمون، قلبهامون و اعضا و جوارح ما نورانی بشه انشالله. در این روایت بسیار زیبا و شریف از آقا امام صادق علیه السلام آقا میفرمان که ما انعم الله علی عبد من نعمت فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه فتم کلامه حتی یعمر له بالمزید. میگه بنده خدا، بنده مؤمن وقتی خدا یه نعمتی بهش داد، یه نعمتی رو خدا به انسان عطا فرمود، انسان اگه این نعمت رو بشناسه با تمام وجودش، بعضی وقتا هم همینطور میشه دیگه، نعمت رو من با تمام وجودم احساس میکنم، لمس میکنم، نعمت من مذهبی که خدا به انسان داده، نعمت معرفتی که خدا به انسان داده، نعمت چشم، نعمت هم حرف زدن، عقل و خیلی از نعمتهایی که اطراف امنیت، سلامتی، اینو انسان یه وقتایی با تمام وجودش لمس بکنه. وقتی که اینطور بشه، این نعمت رو انسان با تمام وجودش لمس بکنه، به تعبیر آقا امام صادق علیه السلام فعرفها به قلبه، خدا نعمت بده، این بنده خدا هم با تمام وجود با قلبش این نعمت رو احساس بکنه، درکش بکنه این نعمت رو، بشناسه این نعمت رو، بعد حمد خدا رو بر زبانش جاری بکنه و حمد الله ظاهرن به لسانه، حمد خدا رو بر زبان خودش بیاره. تفتم کلام، همین که الحمدلله گفت، همین حمد رو تمام کرد، بر زبانش جاری شد و تمام شد، الفاظش رو، همین الفاظ تمام شد، حتی یعمر له بالمزید، خدا امر میکنه که نعمت رو اضافه بکنید نسبت بهش، یعمر له بالمزید، اضافه بکنید. نه، ما یکی از علتهای مهمی که خدمت رو عرض کنم که این نعمتها بعضی وقتها از آدم سلب میشه و نعمت به جاش میاد، علت عمدش همینه که من یا نعمت رو نمیشناسم یا اصلا توجه ندارم، همش چشم این طرف رو، داده داشته هایی که خدا به هم داده رو نمیبینم، اصلا دائما این طرف اون دائما شکوایه دارم و گلایه دارم و کو نعمت هایی که خدا به من داده. بعد روی این جهت انسان خدام قهرش میاد، من نعمت هایی که خدا به هم داده رو بشناسم، شکرش رو به جا بیارم، خدا امر میکنه به زیاده نعمت من، خدا نعمت فراوانتری رو به من عنایت میکنه. انشالله که خدا این توفیق و عنایت رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. خب بحثی که در این جلسه خدمت شما دانشپژوهان محترم هستیم، آشنایی با اصطلاحات حدیثی است در این مجموعه دانش حدیث، و این بخش در واقع با نام‌های دیگه هم البته شناخته میشه، با نام مثلا علم درایت الحدیث، علم اصول الحدیث، علم مصطلح الحدیث، با این عناوین هم این علم رو میشناسنش. یعنی هر وقتی که این اصطلاحات به کار برده شد، مراد همین اصطلاحاتیه که در دامنه روایات اهل بیت علیهم السلام وجود داره، اینها رو در واقع این علم میاد بررسی میکنه، یک یک اصطلاحات رو برای ما معرفی میکنه، تعریفشون میکنه، حتی حکم اینها رو هم میاد بیانش میکنه، مثلا که آیا این روایت معتبر هست، چه نوع روایتی مثلا معتبر، چه نوع روایتی صحیحه، چه نوع روایتی موثقه، اینا رو یک به یک میاد برای ما توضیحش میده. پس اولا عرض کردیم خود این علم چند تا نام داره: اصطلاحات حدیثی، درایت الحدیث یا علم درایه، علم اصول الحدیث و علم مصطلح الحدیث. خیلی خوب، هم در شیعه و هم در اهل سنت و عامه کتاب‌های متعددی پیرامون این مسئله به نگارش در اومده. خب این اصطلاحات رو در چند حوزه میخوایم بررسی بکنیم. اولا یه سری اصطلاحات مقدماتی یا اصطلاحات کلیه که کلن در وادی حدیث مطرح میشه. بعدش یه سری اصطلاحاتی که مربوط به روات حدیثن. پس در بخش دوم همین قسمت کتاب اصطلاحاتی که مربوط به روات راویان یه سری اصطلاحات در موردشون مطرح میشه. اجمالا اینها مورد بررسی قرار میگیره. بعد در قسمت سوم اصطلاحاتی که مربوط به روایته. در حوزه روایت ما چه نوع اصطلاحاتی به کار میبریم؟ چه نوع مثلا اوصافی برای حدیث وجود داره؟ اینا رو یک به یک میاد مورد بررسی قرار میگیره. البته خودش هم دستبندی هایی داره. بعد اصطلاحات مربوط به کتب حدیثی بررسی میشه، مورد توجه قرار میگیره و کتاب های حدیثی سری اصطلاحاتی در موردش هست، اینا توجه میشه، دقت میشه، تعریف میشه اینها. در نهایت اصطلاحاتی که مربوط به طرق تحمل حدیثه. تحمل حدیث حالا بعداً بیشتر عرض میکنم خدمتتون. من چجوری حدیث رو دریافت بکنم؟ این شیوه دریافت، من برم پیش استاد چجوری این روایات رو بگیرم؟ اینا همه اونجا مطرح میشه. و در نهایت یه سری کنیه ها و علایم اختصاری هست که همونجا مورد بررسی قرار میگیره. البته در این قسمت مختصراً اینها مطرح شده و الا کتاب هایی که حالا صفحه مثلا 79 و حتی صفحه 80 معرفیش کردن، اینا دیگه مفصل به بررسی اصطلاحات در این حوزه پرداختن. حالا اصطلاحات که میگم بعد دیگه تو بین بحث ها بیشتر روشن میشه که مرادمون دقیقاً چیه. خب اولین بخش مفاهیم اولیه یا مفاهیم کلی که وجود داره در همه قسمت‌ها قابل طرح هست، اینها چند تا اصطلاحش رو میان مطرحش میکنن. اول اصطلاح حدیث رو مطرح میفرمان که حدیث در واقع یکش برعکس بسن بیان میکردن. اول سنت بیان میشد، سنت رو من عرض میکنم، بعد برمیگردیم به حدیث. سنت اون قول و قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصومه. البته خود قول، یعنی چه خود قول؟ خب مهمه این. یعنی این اون الفاظی که از دولب مبارک معصوم صادر شده، این اون صوتی که صادر میشه، خود اون صوته رو بهش سنت میگن. دقت بکنید تفاوتشو. خود اون حرکاتی که از معصوم صادر میشه، اون فعل معصوم، خود اون سنته. یا تقریر معصوم هم یکی یک کاری میشه معصوم انجام داده، همون وقت که الان معصوم داره میبینه و هیچی نمیگه، فضا هم براش فراهمه که میتونه مثلا بگه این کار درست نبود ولی نگفت، با اون میگن تقریر معصوم دیگه، با اون میگن سنت. خب حالا مگه خودشو بگیم یا نگیم فرق میکنه؟ بله، اونجا معصوم اسمت داره، هر کاری گفت، هر کاری کرد، هر چی گفت، اون دیگه قطعا درسته. ولی اگر یه واسطه خورد، یکی اومد اونو برای من نقلش کرد، گفت امام اینو گفتا، این آقایی که برای من نقل میکنه، این حکایت میکنه، گزارش میده، این دیگه معصوم نیست. چون معصوم نی، به این گزارش میگن چی؟ میگن حدیث. روشن شد؟ چون یه تلاش بشری غیر معصومانه وجود داره. یه آقایی که معصوم نیست، اسمت نداره، اومده برای من نقل میکنه که امام معصوم اینو گفته، این خدمت بهش میگن حدیث. الان حدیث هم بس روشن شد. حدیث ما یحکی قول المعصوم او فعله او تقریره، حکایت میکنه یا روایت میکنه، گزارش میکنه او سنت معصوم رو، قول، فعل، تقریر معصوم میشه سنت معصوم. پس حکایت سنت، گزارش سنت میشه حدیث. حالا اینا با هم خیلی فرق میکنه دیگه، اینا رو واسه مد نظر داشته باشیم که سنت حدیث در واقع حکایت و گزارش سنت است. خب اینا باید مد نظر داشته باشید. خبر و اثر و روایت و اینها یه تفاوت‌های بعضی خواستن بگن، ولی غالبا این خبر، اثر، روایت و حدیث رو مترادف، این چهار تا رو مترادف با هم دیگه میگیرن، یکی به یک معناست. بعضی خواستن عرض کردم یه تفاوت‌های قائل بشن که خیلی حالا جا نداره اینجا واردش بشیم ما. و تو پس حدیث الان معلوم شد، اون ست اصطلاح هم مشخص شد، سنت هم خدمت رو عرض کردم به چه معنا شد. ما الان مثلا دسترسی مستقیم به سنت نداریم. چرا؟ چون من مستقیما نمیتونم امام رو ببینم، ولی با واسطه یه حدیث. چرا؟ حدیث با واسطه به من مشخص میکنه، یعنی من رو پل ارتباطی من میشه تا امام معصوم و تا سنت معصوم علیه السلام. خب سند رو هم، سند هم در واقع علاوه اصطلاح سنت، اینجا یه نکته رو هم دقت بفرمایید، صفحه 81. بعضا سنت رو به معنای عمل مستحب هم میگیرن دیگه، اونا رو مطالعه بفرمایید، خیلی نمیخوایم واردش بشیم. اصطلاح ششم سند، اون طریقیه که متن حدیث رو ما ازش دریافت میکنیم، از امام معصوم دریافت میکنیم. الان مگر بیایید صفحه 83، من یه روایت رو آوردم، ملاحظه بفرمایید صفحه 83، محمد ابن یحیی، صفحه 83 رو ملاحظه بفرمایید، محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن محبوب، ان جمیل ابن صالح، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر. این الان این آقایون اومدن از امام ابی جعفر، این امام باقر علیه السلام، از امام باقر یه روایت نقل کردن. خب این سلسله‌ای که این حلقه‌های به هم پیوسته، که مثلا محمد ابن یحیی قرن حدوداً 3 میشه، قرن در واقع حدوداً 3 یا 4 میشه، امام باقر قرن 1 و 2، دو قرن با هم دیگه فاصله دارن. چجوری این دو قرن رو پوششش میدن؟ این سلسله به هم دیگه متصل، میره از امام باقر نقل میکنه. این محمد ابن یحیی تا میرسه به جمیل ابن صالح، ان محمد ابن مسلم، اینا میشن سند این روایت. روشن شد؟ یعنی اون حلقه های واسطه بین ما تا امام معصوم. خیلی خوب. وجه و طریق و وجه و اسناد و اینها به هم معنای سند به کار میره، حتی تو شیعه کمتر. طریق چرا؟ ما طریق داریم، طریق البته بیشتر معمول کتابه ها به کار برده میشه، سند کتابه ها، مثل همینجا که الان عرض کردم، این کتاب شما کی دارید نقل میکنی؟ این که شما واسطتون تا مؤلف کتاب کیاست؟ کتاب همینجوری تو بازار رفتید گرفتید یا نه یک حلقه اتصالی؟ اون حلقه اتصالی رو بهش میگن طریق. وجه و اسناد و اینا هم باز به همین معنا هست. البته وجه بعضن به معنای یک لفظی که برای مدح یک راوی هم به کار میره، مثلا وجه طائفه، این بزرگ، چهره طائفه است، شخصیت طائفه است، به معنا به کار رفته شده. شیخ، دقت بفرمایید، جمع شیوخ، مشایخ، یا همون مرویون ان، به معنای اون کسی که ازش روایت کردن، یعنی استاد حدیث، استادی که حدیث ازش گرفتن، حدیث ازش روایت کردن. خب این دیگه مشخصه، من خیلی واردش نمیشه، خیلی هم پرکاربرده. مثلا مشایخ اجازه که بعداً حالا شاید در رجال خدمت رو عرض بکنیم، یعنی اون اساتیدی که اجازه نقل روایت ازشون گرفتن. طبقه اصلاح 12 هم باز ملاحظه بفرمایید، مرویون ان هم به معنای همون استاده ها، دقت بفرمایید. اصلاح بعدی مرویون ان، یعنی اون کسی که روایت از او شده است. اصلاح 12 هم طبقه به گروهی اطلاق میشه که یه نسل، در واقع من خیلی واضح بخوام، یه نسل مثلا اول اصحاب امام صادق، معمولا هم هر 30 سال رو یه طبقه میگم، معمولا اینطوره، یه قومی، یه عده‌ای که در از حیث سنی به هم نزدیکن و از حیث استاد و شاگردی هم با هم یکی هستن، به اینا میگن یک طبقه.
و خب دیگه حالا آثاری هم برش بار میشه دیگه، تعاریف یعنی فوائدی هم برش بار میشه. شما اگر طبقه رو بدونی از حیث اتصال و انقطاع سند، مثلا الان یکی الان بیاد بگه من از شیخ انصاری نقل میکنم مطلبی رو، بگم شما تا شیخ انصاری 100 سال 150 سال بیشتر فاصله دارید، چجوری آخه از شیخ انصاری دارید نقل میکنید؟ وقتی من بدونم هم طبقه آقای شیخ انصاری ایشون نیست، میدونم که این حرف رو ایشون مستقیم خودش نمیتونه، گیر داره کار، مشکل داره کار، پس میفهمم که سندش تا شیخ انصاری متصل هست یا متصل نیست. با شناختن طبقه ها، یعنی آدم هایی که هم دوره بودن، هم عصر بودن، یک نسل به حساب میومدن. مثلا الان خودمون میگیم نسل اول انقلاب، نسل دوم انقلاب، نسل قبل از انقلاب، این شبیه به همین که الان خدمتتون عرض کردم. تو تمیز مشترکات هم خیلی به دردمون میخوره. مثلا ما احمد ابن محمد، بعضی تا 20 نفر احمد ابن محمد شناختن، مشخص کردن، تو سند روایات ما هم هست. خب این احمد ابن محمد تو سند، مثلا تو سند کلینی، تو سند استادای کلینی هست، تو سند یعنی تو مجموعه و طبقه استادای و استادای کلینی هست، تو طبقه یا تو نسل استادای 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 کلینی هم هست. خب من میدونم وقتی که تو سند بیاد احمد ابن محمد طبقه رو بشناسم، میتونم بیام این رو کامل شناساییش بکنم. پس تو قضیه تمیز مشترکان، یعنی اسمهای مشترک، هم به درد من میخوره و قابل استفاده خواهد بود. خب دسته دوم، اصطلاحات مربوط به روات، یعنی برخی اصطلاحات یا برخی اوصاف برای برخی از روات به کار میبودن. مثلا میگفتن فلانی صحابیون، خب این صحابی هست، مراد چیه، تعریفش چیه، اینا رو میاد در واقع تو این بخش بیانش میکنن. صحابی اولین اصطلاحه، یعنی کسی که پیغمبر رو ملاقات بکنه در حالی که مؤمنه و بر همون ایمانش هم از دنیا بره، پیغمبر رو حتما باید ملاقات کرده باشه، به این میگن صحابی پیغمبر. در مورد امام هم غالبا به کار برده خواهد شد. در مورد امام معمولا صحابی نمیگیم، بیشتر از اصحاب به کار استفاده میکنه. تا اصطلاح بعدی تابعیه، تو روات هست، مثلا بیشتر اهل سنت البته میگن فلانی تابعیون. تابعی یعنی کسی که رتبه بعد از صحابه میشه، یعنی کسی که صحابه رو در حالی که مسلمان بوده درک کرده صحابه پیغمبر رو و بر اسلامش هم از دنیا رفته، مثلا مرتد نشده، این خیلی مهمه. خب به یه چنین دسته از افراد میگن تابعی. بعد دسته سوم مخضرم. مخضرم یعنی کسی که در واقع هم جاهلیت رو درک کرده، هم اسلام رو درک کرده، مسلمان هم شده ها، ولی نه موفق به دیدار پیغمبر نشده، نتونسته پیغمبر رو ملاقات بکنه، دوره پیغمبر هم بوده ولی نتونسته پیغمبر، هر دلیلی، مثل اویس قرنی. اویس قرنی خیلی مشتاق بود اومد تو مدینه پیغمبر رو هم ببینه، ولی نتونست پیغمبر رو ببینه. و بعدش هم که خب پیغمبر رحلت فرمودن و ایشون توفیق براش حاصل نشد، مسلمان شد، ایمان به پیغمبر آورد، ولی پیغمبر نتونست ببینه. به یه چنین دسته ای از افرادی مخضرم میگن، چون اینا خدمت فرض کنم که پیغمبر رو صحابه نمیتونیم بهشون بگیم. بعد اینا رو معمولا چون صحابه رو درک کردن بهشون تابعی هم میگن، به این مخضرم ها. مولا تو اصطلاحات ما، اصطلاح چهارم دارم عرض میکنم، مولا تو روایات ما و مجموعه روایه ما زیاد به کار برده شده، یا تو رجال ما هم همینطور. سه تا معنا داره، هر جایی بدیم معانی رو مد نظر داشته باشین. معنای اولش به معنای مخالف، کسی که هم پیمان شده با یک گروهی. معنای دوم به معنای آزاد شده. و معنای سوم معنای کسی که به دست کسی دیگه اسلام آورده. دقت بکنین، مثلا میگن که ابو رافع مولا رسول الله، یعنی ابو رافع بنده بوده که پیغمبر رو آزادش کرده، اینو بهش میگن مولا رسول الله، یعنی آزاد شده به دست رسول الله. یکی دیگه به معنای عرض کردیم که اون کسیه که هم پیمان شده. مثلا میگن مالک ابن انس اسبهی تیمیون یا مولا تیمیین، خودش اصالتا مال قبیله اسبهه ولی هم پیمان با قلیب قبیله تیمه. اینو بهش میگن ولای حلف یا در واقع همون مخالف. و یکی هم به معنای کسی که اسلام به دست اونها بوده، مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری مولا جعفیین، یعنی این جد بخاری مجوسی بوده به دست خدمت جعفی ها که حالا اسمش هم اینجا یمان ابن اخنس جعفی اسلام آورده مسلمان شده. این که مسلمان آوردن این طایفه میگن مولا فلان، یعنی به دست اینها اسلام آورده. اینم باید مد نظر مبارکتون باشه. خب یه دسته دیگه از اصطلاحات خبر، اقسام در بوده به خبر میشه بخش سوم یا روایاتمون، اصطلاحاتی مربوط به روایات روایاتمون هست. خبر یه وقتی متواتره یه وقتی واحده، خبر متواتر یه وقتی لفظیه یه وقتی معنویه. خبر متواتر به چه خبری میگن؟ به اون خبری میگن که سلسله رواتون تا معصوم انقدر زیاده، مثلا اون فعده که از خود امام نقل بکن تعدادشون خیلی، مثلا حدیث قدیر میگن عده زیادی از صحابه بالغ بر 120 نفر از صحابه این رو بیشتر دوزه، علامه امینی هم جمع کرده این رو اومدن نقلش کردن. بعد باز دسته بعدی اومدن تعداد زیادی از این دسته از صحابه، مثلا تابعین باز یه دسته زیادی مثلا 60-70 نفر اومدن از اینا نقل کردن. خب دیگه وقتی یه روایت رو 100 نفر بیان نقل بکنن آدم قطع براش حاصل میشه. خب پس دقیقت بفهمید در سلسله روایت در همه طبقات به حدی نقلش زیاد باشه که اولا علم آور باشه، انسان علم براش یقین براش حاصل بشه، و ثانیا طوری بشه که دیگه آدم اطمینان حاصل بکنه که امکان این که اینا بخوام با هم دیگه توافق کرده باشن که یه دروغی بگن وجود نداشته باشه، محال باشه. به این روایت میگن روایت متواتر، خبر متواتر. حالا تواتر یه وقتی تواتر لفظیه، مثل همون حدیث قدیر. حدیث قدیر برخی از فقراتش رو که نقل کردن تواتر لفظی داره، مثلا واژه من کنت مولا فهازا علی مولا اشیعه و اهل سنت متواترن نقلش کردن. یه وقتی هم تواتر معنویه، یعنی در الفاظ با همدیگه یه اختلافی دارن ولی در نهایت این مجموعه روایاتی که به حد تواتر میرسه یه مطلبی رو متواترن دارن نقل میکنن، یه نکته‌ای رو دارن متواترن نقل میکنن. خب مثلا بحث شجاعت آقا امیرالمومنین روایات با الفاظ متعدد تو شیعه تو اهل سنت نقل شده، خب اختلاف الفاظ دارن با هم دیگه ولی در نهایت اینقدر این نقل ها زیاده که تواتر حاصل میشه که آقا امیرالمومنین شجاع عرب بوده، خیلی شجاعت و دلاوری داشته. این به تعریفش. خبر واحد، هر خبری که به حد تواتر نرسه به اون خبر میگن خبر واحد. پس خبری که مثلا برای ما علم نیاره یا تو برخی از طبقاتش مشکل داشته باشه، یعنی که به اون حد تواتر نرسه، به اون خبر میگن خبر متواتر. حکم خبر واحد میگن، ببخشید خبر واحد میگن. حکم خبر واحد متواتر چیه؟ خبر متواتر که خب علم آور دیگه قطعا حجته، هیچ کی درش اختلافی نداره، یقین میاره برا من. ولی خبر واحد بایستی بر اساس یه سری ضوابط و شرایطی پذیرفته بشه و به این راحتی نخواهد بود. بایستی بیان بررسی بکنیم اقسامی داره، اون اقسام خاصی هست از اون که معتبر میشه. خب حالا خودی خبر متواتر رو که عرض کردیم دو دسته میشد، متواتر معنوی متواتر لفظی. خبر واحد الان چند دسته میشه؟ یه وقتی امکان داره خبر واحد مستفیض باشه. یعنی چی؟ یعنی در هر طبقه بیش از 3 نفر نقل کردن ولی به حد تواتر نمیرسه، میگم مستفیض. یه وقتی هم خبر مشهوره، یعنی خبریه که نزد محدثان شایعه، رواج داره، زیاد نقلش کردن و البته امکان داره در برخی از طبقات یه نفر بیشتر نقل نکرده باشه. به این خبر میگن خبر جزو عدسه از جزو اقسام خبر واحد به حساب میاد، یعنی تو یه طبقهش یه نفر نقل کرده ولی خیلی شیوع پیدا کرده بین محدثی، مثل روایت انما الاعمال بالنیات خیلی شهرت داره ولی طبقه اولش یه نفر بیشتر نقل نکرده از پیغمبر، بعدن خیلی شهرت پیدا کرده، بیر میگم مشهور. خب دیگه الان نکاتی هم اینجا باز آوردن در مورد تفاوت بین خبر متواتر و خبر مستفیض، که در خبر متواتر و مستفیض تعدد در تمام طبقات لازمه، اما در خبر مشهور تعدد افراد نیاز نیست، در هر طبقه با تعداد زیادی نقل کرد نه لزومی نداره، در تعداد زیادی از طبقات نقل کرده یه طبقش یه نفر باشه و این خبر میگن مشهور. نکته بعدیش هم که خبری که نزد گروهی شهرت یافته ممکنه که نزد محدثان هیچ پای اساسی نداشته باشه، مثلا یه عده خیلی روایتش شاید نقل بکنن که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، ولی خب خیلی شاید نزد محدثان جایگاهی نداشته باشه، البته به معنای جعلی بودنش هم نیست، اینم بایستی مد نظر باشه که حالا میگیم پس پای اساس نداره، یعنی که نقل صحیح و دقیقی نداره. آیا میتونیم بگیم جعلیه؟ نه نمیشه گفت جعلیه، اونش باید بررسی بشه جای دیگه، در نقد الحدیث باید بررسی بشه. حدیث غریب به اون حدیث فرد یا مفرد هم میگن، حدیثی که در تمام طبقات یا بعضی از اونها تنها یک نفر اون رو نقلش کرده، تنها یک نفر نقلش کرده، امکان داره همه طبقات شما همینطور باشه یا نه در برخی از طبقات فقط یک نفر نقلش کرده، به این میگن حدیث غریب. مثل همون روایت انما الاعمال هم مشهور بود، چرا؟ چون شایع بود بین محدثین، و هم خدمت رو عرض کنم که غریبه، چرا؟ چون در یه طبقش حداقل یه نفر فقط نقل کرده، بهش مفرد مشهور یا غریب مشهور هم میگن، حتی غریب میتونه مشهور هم نباشه، اینو دقت بفرمایید. اقسام اینها چیه؟ حکمش چیه؟ حکم این اقسامی که الان بیان کردیم، غیر از خبر متواتر که یقینیه، چون همیشه معتبر دیگه، یقینی و معتبر دیگه، خبر غریب، مشهور، حتی مستفیض، اعم از اینه که صحیح باشن یا صحیح نباشن، بایستی مورد بررسی قرار بگیرن اینها، ببین آیا اون ملاکه‌های قبول خبر در شما وجود داره یا وجود نداره. خب یکی از اصطلاحات شایعی که در حوزه روایات، یعنی دسته ای از اصطلاحاتی که در حوزه روایات خیلی شایع هست و ما هم خیلی استفاده میکنیم در حوزه شیعی خودمون، حدیثیه که این چهار تا اصطلاح، یعنی حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث موثق و حدیث ضعیف، اینو ما خیلی استفاده میکنیم و شیوع داره بین ما. چیا هست؟ دقت بکنید، اینو این بحث مهمی این قسمت، از لحاظ اعتبار حدیث سند به چهار دسته تقسیم کردن، حتی این تقسیم بندی از قرن هفت به این طرف حیاتون باشه، قبلش ما دو دسته به تقسیم بندی بیشتر نداریم که بعدا در موردش صحبت میکنیم. دقت بفرمایید، صحیح اولا باید اتصال سندی داشته باشه، یعنی سندش افتادگی درش نباشه تا معصوم. ثانیاً بایستی این همه این افراد سندش عادل باشن یا ثقه باشن، و عدل هم گفتن ثقه هم گفتن، و ثالثاً اینکه همه‌شون امامی باشن، همه افراد طبقات ها. پس یک، سندش به معصوم متصل باشه، همه راویانش عادل و ثقه باشن، و سوم این که تمام راویانش باید امامی باشن. امامی یعنی چی؟ یعنی اثناعشری باشن، مثلا 6 امامی باشن، 7 امامی باشن، 4 امامی باشن، اینا قبول نیست، به روایت صحیح نمیگن. خب دیگه حالا نکاتی هم آوردم، برخی از اصطلاحاتی هم که به کار بردم برای اینکه دلالت بر حکایت از عدالت و امامی مذهب بودن میکنه، مثل عدلون امامی یون ضابطون، یا عدلون، عدلون یعنی عادلون، عدلون من اصحاب نل امامیت ضابطون، یا عدلون حجتون که قابل توجه اینها، ثقتون باز به همین معنا. فقط در واژه ثقتون با دقت بکنید که اگر یه وقتی یه قیدی بیارن که دلالت بکنه امامی نیست، خود ثقتون دلالت بر امامی بودنش نمیکنه. مثلا عمار ابن موسی از ساباتی ثقتون فتحیون، یعنی امامی نیست، فتحیه ایشون، قائل به امامت عبدالله افتح هست. خب این از صحیح، ولی روایتی حسن و روایتیه که اتصال سندی دارد، همه رواتش امامی حسن، قید سومش مهمه که اونو با از حدیث صحیح جدا میکنه، راویانش در کتب رجال مدح شدن اما تصریح به عدالت اونها نشده، تصریح به توثیق اونها نشده، صراحتا نگفتن ثقتون، صراحتا نگفتن عادلون. دیگه الفاظی که تو برای مهد در کتابای رجال به کار برده شده، یه تعدادش اینجا نام بردم، مثل متقنون، سبتون، حافظون، زابتون، صالحون، فازلون، خیرون، اینا مده طرف به کار به حساب میان، ولی عدالت ازش یا سبساقت ازش فهمیده نمیشه. موثق چند تا قید قبلی رو داره، یک، بحثی اتصال سندش تا معصوم قطعیه، دو، همه رواتش موثق باد بشن، موثق باد بشن، سه، که این اصلا بحث موثق بودنش از همین نکته هست، برخی از رواتش، یعنی عدالت توشون، عدالت که اینجا معنا نداره، به معنای وثاقه، ثقتون در موردشون گفته باشن، برخی از، سومین قیدش مهمه که با بقیه دو قسم قبل متفاوتش میکنه، برخی از رواتش، یعنی یک نفر از سلسله سند یا برخی از اونها یا همه اونها غیر امامی باشن، یا مثلا اهل سنت باشن، یا زیدی باشن، یا واقفی باشن، یا فتحی باشن، یا کیسانی باشن، یه چنین دسته از افرادی، روایت این دسته از افراد که البته آدم های ثقه‌ای باشن روایت مبسقه میشه، و ضعیف هم خب مربوط به اون دسته از افراد میشه که یکی از قیدهای قبلی درشون وجود نداشته باشه، یا طرف مثلا در موردش گفتن ضعیفون، یا مثلا کذابون، یا مجهول حال هست، یا متهم به کذبه، یا متهم به فسقه، و مسائل این دست. خب در مورد حکم این دسته از افراد هم با دقت بکنید که دسته اول، یعنی صحیح، حسن، موثق رو معمولا میپذیرن، ولی خبر ضعیف رو ردش میکنن، نمیپذیرن. دقت هم بکنید، برخی موثق رو هم، یعنی روایات غیر شیعه رو هم نمیپذیرن، مثل شهید استانی، یا دیگه اینا بحثایی که خورده تخصصی تر شده دیگه، خیلی واردش نمیخوایم بشیم. از نظر اتصال سند و انقطاع سند هم تقسیم سوم میخوایم عرض بکنیم، یه سری اصطلاحاتی وجود داره، مثلا چه بسا یک افتادگی در سند وجود داشته باشه، یا نه یه مقدار محذوف داشته باشه. اولین اصطلاح متصله یا موصول، اتصال سندی وجود داره، اتصالش هست، حالا روایت بخواد به معصوم برسه یا غیر معصوم سخنی نقل بشه، اتصال کامل بوده. مسند حدیثیه که سند اون تا معصوم متصل باشه، متصل قبلی ببینید معصوم میتونست نباشه، ولی مسند حتما باید به معصوم برسه. منقطع حدیثیه که تا معصوم متصل نباشه، افتادگی داره، حالا از ابتدا، از وسط، از آخر، افتادگی درش وجود داره، از ابتدا، انتها یا وسط سند افتادگی داره. مرسل مثل منقطع، همه یا بعضی از راویانش حذف شده. این بحث مرسله. معلق، حدیثی که از ابتدای سندش یک یا چند نفر افتاده است. البته یه نکته رو کاش اضافه میکردن اینجا، و تکیهش به قرینه چی افتاده؟ به قرینه سند قبلی. یعنی با تکیه به این که تو سند قبلی این تکیه از افراد اومدن، تو سند بعدی اون تکیه رو حذفش کردیم. و مرفوع، حدیثی که از وسط یا آخر اون یک یا چند نفر افتاده باشه، بعد با لفظ رفعه یا یرفعه به این افتادگی تصریع میکنه. یعنی اینجا یه افتادگی داره، با این لفظ میان اینو بیان میکنه. نمونه شان اینجا آوردن دیگه، مثلا محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن محمد الحجال عن بعض اصحابه رفعه قال قال رسول الله. خب عبدالله ابن محمد حجال تا پیغمبر فاصله داره، میگه از بعض اصحابش، از بعض از اون مثلا اساتیدش بزرگان نقل کرده، تا خب در کیا هستن دیگه بیان نکرده. خب این مشکل میشه البته پذیرشش. خب مزمر، حدیثی که در پایان سند به جای اینکه نام امام معصوم رو بیاره ضمیر غائب آورده. سألته عن الرجل، مثلا یه سوالی پرسیده از امام معصوم، اینو به روایت بهش میگن مزمر. حالا چرا مزمر آوردن؟ که دو تا دلیل آوردن تا خیلی کتاب ملاحظه بفهمیم. یه وقت به خاطر تقیه است، یه وقت به خاطر اختصار. مثلا 500 تا سوال پرسیده، تو اولیش نام امام رو بیان کرده، تو بعدیش دیگه همش گفته سألته. اینم نکاتیه که قابل توجه و مهمه. خب تمارین اینها رو دیگه انشالله خودتون حتما ملاحظه میفرمایید برای کارورزی خودتون. تقسیم چهارم، صفحه 95. تقسیم چهارم، حدیث بعضی وقتا به خاطر عدم اتصال سند، خدمت تعرض کنم که خب نکاتی داشت که بیان شد، ولی یه وقتایی به خاطر دیگه‌ای حکم به ضعفش میشه. اینجا میان اقسامش رو بیان میکنن. یه وقتی معلله، معلل البته در اصطلاح فقهای شیعه به حدیثی گفته میشه. الان دقت بکنید، میخوایم احادیثی که اجمالا ضعف درشون وجود داره، نه به خاطر حالا بحثایی که قبل بیان کردیم، نکات دیگه‌ای در موردش وجود داره، اینا رو بخوان احادیث تقسیماتش رو بیان بکنن. معللی که ضعیفه، یعنی اون سندی که، یعنی اون حدیثی که در سند و متن اون یه ضعف و قطعی وجود داره که پنهان علیل در واقع روایت، مریض روایت، حالا در سندش یا در متنش، البته مخفیه این ضعفش، این خللی که درش وجود داره، مشکل مخفیه، و معمولا باید یک کارشناس و آدم قوی باشه که بتونه این کار رو، این خلل رو و این مریضی روایت رو تشخیصش بده. به این روایت میگن روایت معلل. حالا در سند در متن فرقی نداره. البته معلل در اصطلاح، این برای اهل سنت بیشتر اینو کار میبرن، در شیعه معلل داریم، البته به این معنا نیست، به معنای اون روایتیه که علت و یا حکمت مسئله رو یا اون حکم شرعی رو، به چه خاطر خدا این حکم جعل کرده، علتش رو بیان کرده، بهش گفتن روایت معلل. و ما کتابهایی رو برخی از بزرگانمون مثل شیخ صدوق نوشتن تحت عنوان علل و شرایع، که فلسفه ی احکام و مسائل دین رو بیان کردن. روایت مدلس، شبیه به معلل، شبیه به معلل ها، حدیثی که راوی اون عیب در سند رو مخفی کرده تا حدیث رو وجیه جلوه بده. البته تدریس مدل های متعدد داره، یه مدلش الان اینجا بیان شده که خدمت رو عرض کنم که کسی متوجه نشه. مثلا میگه من شنید قال مثلا حضرت امام، حالا نزدیک به حضرت امام هم بوده، آیا طوری برخورد میکنه که انه از خودش از حضرت امام اینو شنیده، یا حدث مثلا حضرت امام، یه طوری داره بیان میکنه که انه خودش از حضرت امام شنیده. خب این یه عیب مخفی رو داره بیان میکنه، این واسطه‌ای وجود داشتیم، واسطه هر نمیخواد بگه، هم عصر ها، هم عصر با راوی که ازش داره نقل مطلب میکنه. ولی طوری بیان میکنه که عیب و مخفی میکنه، این مشکل رو مخفی میکنه که خودش نشنیده رو. به این میگن تدلیس، گول میزنه بقیه رو با این حرفش و روایتشان خود ضعیف میشه دیگه قاعدتا. روایت موضوع یا مجعول، موضوع از وضع میاد یعنی جعل روایت، روایت ساختگی، روایت برساخته و نسبت داده شده به معصوم. خب این روایات روایاتیه که حدیثی که راوی اون روایت رو ساخته و به معصوم نسبت داده، این شدیدترین نوع تضعیف یک روایت و یک راوی به حساب میاد که حالا چجوری تشخیص بدیم دیگه تو وضع و نقد روایات اونجا یه علم هستن بررسی میکنن این رو به واسطه قرائن و شواهد میان تشخیص میدن، مثل اینکه طرف خودش بگه یا رکاکت معنا داشته باشه یا مخالف مضمون حدیث، مضمون حدیث مخالف قرآن، عقل، حس یا روایت قطعی دیگه باشه. خب تقسیم بندی پنجم از نظر اینکه این روایت به کی منتسبه، امام معصومی حرفو زده، صحابی این حرفو زده، یا مثلا تابعی این حرفو زده، به چند دسته تقسیم میشه. اولین دسته حدیث، حتی کاش برعکس میگفتن، اینا از پایین رفتن به بالا، یا بالا باید میومدن پایین. مثلا اول مرفوع رو میفهمن، مرفوع یعنی حدیثی که به امام معصوم میرسه یا به پیغمبر میرسه. تو اهل سنت میگن ما اضیف الی النبی، ما میگیم ما اضیف الی المعصوم، آنچه که به امام معصوم. قال رسول الله، این میشه قال المعصوم، این میشه روایت مرفوع، یعنی روایت رو بردن بالا تا رسوندن به امام معصوم. ولی روایت موقوف، اون روایتی که تا صحابی رسیده و متوقف شده دیگه، یعنی وقف شده همونجا، به پیغمبر نرسوندنش، به این میگن موقوف. مثلا یه نکته رو از سلمان نقل بکنه، سلمان بگه اذا اراد الله عز وجل هلاک عبد نزع منه الحیا، خدا وقتی بخواد یه بنده رو به هلاکت برسونه حیا رو ازش میگیره. خب این کلام امام نیست، از جناب سلمانه. خب سلمان معصوم که نیست، صحابی پیغمبره. اینو بهش میگیم روایت موقوف. و روایت مقتوع هم داریم، صحابه نباشه، کلام صحابه نباشه، کلام تابعی باشه، به این میگن موقوف. مقتوع، ببخشید، مقتوع، به این میگن مقتوع. و کلام تابعی مقتوعه، کلام صحابی بهش میگن موقوف، کلام معصوم رو و پیغمبر رو بهش میگن مرفوع. حدیث قدسی هم که خب مشخصه، هر حدیثی که معصومین علیهم السلام از خود خدا نقل میکنن، قرآن نیست ولی از خود خدا داره، کلام خداست، کلام غیر قرآنی خداست. که حالا تعریفش هم اینجا آوردن دیگه، ملاحظه بفهمید، یعنی معصوم از خدا نقل میکنه. که ما چند تا کتاب هم داریم دیگه، کتاب الجواهر الثنیه فی الاحادیث القدسی از شیخ الرعاملی، از چند تا تفاوت حدیث قدسی با قرآن با همینجا آوردم، مطالعه بفهمید دیگه، نیاز نیست من بازش بکنم. حکمش هم که خب بیان کردن دیگه، از نظر شیعه حدیث مقتوع موقوف به دلیلی که به معصوم نمیرسه برای ما حجیت نداره. اهل سنت حالا یک حرف حدیثی دارن ولی ما قبول نمیکنیم. حدیث مرفوع و حدیث قدسی هم که خب اهم از این که صحیح باشن یا صحیح نباشن باید بررسی بشه. یه تقسیم بندی دیگه هم داریم، حدیث به اعتبار این که علما به مضمونش عمل کردن یا نه عمل نکردن، نپذیرفتن، خودش دو سه دسته میشه. یا مقبول است، مقبول یعنی که با اینکه ضعف در روایت وجود داشته، مشکلی در روایت وجود داره، ولی علما همه روایت رو پذیرفتن، بهش میگن مقبول. مثل مقبوله عمر ابن حنظله که تو بحث ولایت فقیه هم ازش استفاده میشه. و معتبر حدیثیه که به مضمون اون عمل شده، حالا یا دلیلی برای اعتبارش وجود داشته، مثل حدیث صحیح، حدیث صحیح، حدیث موثق، خب معتبره دیگه. یا نه حدیث ضعف وجود داشته، درش وجود داشته ولی دلیلی برای اعتبارش اقامه شده، مثلا همه پذیرفتند. رو این جهت الان حدیث معتبر اعم میشه از حدیث مقبول. تو حدیث مقبول یه ضعفی وجود داشت حتما، ولی در حدیث معتبر لزومی نداره که ضعف وجود داشته باشه. میتونه وجود داشته باشه دلیل برای اعتبار بیاد، میتونم نه. مردودم یعنی خبری که ما اطمینان به صدقش نداریم و مورد عملم قرار نمیگیره قاعدتا این روایت، مردود میشه، رد میشه این روایت. تقسیم حد هفتم، حدیث رو با توجه به تغییراتی که در سند و متن اون رخ داده یا شکل‌های مختلفی که نقل شده ای تقسیمش میکنن. یعنی یه گیری پیدا کرده، مشکلی پیدا کرده در نوع نقلش. مدرج، نمونش الان دیگه اصطلاح چرز بکنم، مدرج و حدیثی که میان متن یا سند اون یه کلامی درج شده باشه، وارد کرده باشن، یه زیادهی وارد شده باشه. حالا این زیاده امکان داره یه شرح و توضیح باشه که اون مثلا صاحب کتاب آورده باشه، ولی خدمت فرض کنم که بعدا نتونستن تشخیصش بدن، خب این مشکل پیدا. مثلا کان النبی یتحنث فی قار هرا، عبادت میکرد، و هوت تعبد، و هوت تعبد همون معنای یتحنث رو راوی آورده، از حاشیه وارد خود متن روایت شده، فکر کنم متن روایت بهش میگن مدرج. حتی مدرج وقتی برای خود سند هم اتفاق میفته، یعنی یه چیزی اضافه درش شده. مقلوب یعنی جا به جا شدن یه متن، قسمتی از متن، پس و پیش شدن یه قسمتی از متن روایت یا سند روایت. مثلا احمد ابن محمد بوده، اشتباه کردن محمد ابن احمد نوشتن، جا به جا شده، بهش میگم مقلوب. قلب در متنم امکان داره، خدمت رو عرض کنم که دیگه حالا نمونش رو آوردن، یعنی یه تیکه از روایت پس و پیش بشه. مصحف و محرف رو هم داریم. مصحف، مصحف و یا محرف، حدیثی که کلمه یا عبارتی از سند یا متن اون به مشابهش تغییر کرده باشه بهش میگن مصحف. مثل تصحیف برید، برید ابن معاویه شده یزید ابن معاویه، خیلی شبیه به همان، اینا بهش میگن تصحیف در سند روایت یا اسامی روایت. خب مصحف یه وقت امکان داره در سند به وجود بیاد، یه وقت امکان داره در متن روایت به وجود بیاد. مثل الان تصحیف برید، برید ابن معاویه که یزید ابن معاویه شده بود در سند اتفاق افتاده بود، یا حریز و جرید مثلا، خیلی شبیه به همان، اشتباه شده با هم دیگه. یا در متن امکان داره اتفاق افتاده باشه، مثل ستن و شیئن در این روایت که اینجا هست، یا مثل همین شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خمستن و سبعون یا تسعون، سبعون و تسعون، تسعون با همدیگه بسیار نزدیکن، سبع تسع بسیار بسیار با همدیگه شبیه هن، کلاش اختلاف در زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ایجاد شد. خب محرف و بعضی به معنای تحریف شده هم گرفتن که دیگه حالا خیلی الان جاش نیست بخوایم بازش بکنیم. موزه تریبم، حدیثی که سند یا متن اون متفاوت نقل شده، مثلا حدیثی از یک راوی با یه عبارات مختلف نقل شده و این روایت میگن روایت موزه تریب، به هم ریخته است متن روایت، بهش میگن روایت اضطراب در متن. مثلا داری یک تو یک نفر یه طور نقلی، یکی دیگه یه طور دیگه نقل کرده. خب از نظر تقسیم هشتم، از این که تعداد واسطه من تا امام معصوم چقدر باشه، باز یه تقسیم بندی دارن. اون روایتی که واسطهش خیلی کم باشه بهش میگن آل سند، یعنی واسطه هاش خیلی کمه، آل سند. یه وقتی هم نه، واسطه هاش زیاده، مثلا ما تو کتاب کافی داریم با سه واسطه، با دو واسطه حتی از امام معصوم روایت آورده، بهش میگن این دستی از روایت بهش میگن ثلاثیات کلینی. خب هرچی واسطه ها کمتر باشه احتمال اشتباه، تصحیف، تحریف اینا بسیار کم میشه دیگه، مشکلات کمتر میشه، براشون ارزش داشت، بهش میگفتن آل سند. یه وقتی هم نه، واسطه ها زیاد میشد، بهش میگفتن نازل السند. کتابایی اصلا به همین مسئله پردام، ثلاثیات کلینی که عرض کردم، یا قرب الاسناد همیری، سعی کردن روایات آل سند رو جمعشون بکنن. بس واسطه ها کم یا زیاد بشه مربوط به این مسئله میشه. یه تقسیم هم از جهت این که اسامی به جهت مثلا شباهت‌های مکرری که در سند یک روایت وجود داشته به چند دسته تقسیمش کردن. مثلا مسلسل، فرض کنید اسامی مشابه به هم اینا رو اومده باشن، نه هم نام باشن، یا همشون همشهری باشن این روایت رو نقل کرده باشن، یا همشون اهل یک منطقه خاص باشن، یه اسم خاص داشته باشن، که ما داریم روایاتی که کتاب مسلسلات ابو محمد جعفر ابن احمد قومی یه چنین روایاتی رو، روایاتی که مثلا به هم شبیهن اسماشون، یا یک شهر خاص یه روایت رو نقل کردن. نمونهش همین روایت فواتم رو داریم، مثلا حضرت معصومه از فاطمه دختر امام صادق، بعد اون فاطمه از فاطمه قبلی، از فاطمه قبلی، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، همشون فواتم هستن، فاطمه ها هستن. یا همین روایتی که الان اینجا بود، از یه قسمتی حدثنا ابوالحسن قال، حدثنا ابوالحسن قال، حدثنا ابوالحسن قال، حدثنا الحسن علی الحسن علی الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. یه حالت لطافتی داره این نقل روایت، بهش میگن مسلسلات شبیه به من. ما انا انم مثلا میگه حدثنا فلانی ان فلانی ان فلانی ان فلانی، این ان یعنی از فلانی، این بهش میگن معنعن، که حالا یه نوع که کلینی معمولا اینجوری نقل میکنه. حکمش چیه؟ خب این دیگه اهم هستیه، از اهم از روایت صحیحه، بایستی مورد بررسی قرار بگیره. یه بخش هم داریم اصطلاحات مربوط به کتاب های حدیث، البته مهمه، مطالعه بفرمایید، ما دیگه واردش نمیشیم، ولی خب مهمه، قابل توجهه، دقت حتما در موردش بفهمید، نکات خیلی خوب و قشنگی داره. اصطلاحات مربوط به طرق تحمل حدیث رو هم داریم، سماع که بهترین گونه، یعنی من طرق تحمل در واقع به این معناست، یه توضیح عرض بکنم، استاد شاگرد وقتی میخوان بیان روایت از همدیگه بگیرن چیکار میکنن؟ یه میگن طرق تحمل حدیث، که مجموعاً 8 راه وجود داره. من چجوری یه روایت رو از استادم بگیرم؟ از چه راهی بگیرم؟ راه‌های متعدد داشته. یه وقتی سماعه، این بهترین حالته. استاد حدیث رو از حفظ یا از نوشته خودش میخوند، شاگردا گوش میکردن. حالا یا حفظ میکردن یا مینوشتن همون وقت. یا روی نوشته‌ای که داشتن چک میکردن. اینو بهش میگن سماع، که با واژه‌هایی مثل سمعت و حدثن. این بهترین مدل میگن اینه، در سطح خطاش پایین تری. یه وقتی هم قرائت و عرضه هست، برعکس مدل اولی، شاگرد میخوند، استاد گوش میکرد و تایید میکرد، اینو بهش میگن قرائت. یه مدل دیگه، یک نوع از دریافت و گرفتن روایت، قرأت علی فلانین، قرأ علی، این درجهش دوم میشه، بعد از درجه اولی میشه. حدثنی قرائتن، اخبرنی قرائتن علی، اینا همه در واقع طریق تحمل. تحمل اینجا دقت بکنید، دریافت کردن، حمل کردن، هم کردن روایت. سومین مدل اجازه است. این مثلا شیخ یا استادشون، شیخ اجازه شون نقل کتاب یا روایت خاصی رو، یا کلیه کتاباش، روایات خودش رو و طرق تحملش رو به شاگرد اجازه میده. خب این هم اجازه بهش میگن. در این حالت شاگرد از یه الفاظی شبیه به حدثنی اجازتن استفاده میکنه، یعنی استاد نخوند بر من، ولی اجازه اینا رو به من اعتماد داشت، اجازه نقل اینا رو به من داد. درجهش پایین تر خوب قاعدتا میاد. و وجاده هم این طرف کتاب رو پیدا کرده، کتاب فقط میدونه قطعا خط استاده، قطعا میدونه مال استاده، اطمینان داره ها، ولی اجازه یا سماع باشه یا قرائت باشه اینا رو هیچ کدوم نداره. خب قاعدتا درجه اعتبارش از همه موارد میاد پایین تر. آخرین درجه اعتبار مال وجاده هست، پیدا کرده ولی یقین داره مال استاده باشه، میگم باز به هر حال آخرین درجه اعتبار رو داره این وجاده. کتابت هم خب حالتیه که باز از وجاده البته بهتره، که شیخ یا همون استاد روایت رو برای شخصی که حاضره یا غایبه بنویسه. خب قاعدتا میگه کتب الی و حدثنی یا اخبرنی کتابتا، استاد برای من نوشته. مناوله درجه اعتبارش بعد از مثل خدمت تا عرض کنم که قرائت یا عرض و این هاست. مناوله هم اینه که شیخ یا هم استاد کتاب خود رو در اختیار شاگرد قرار میده، حالا ممکنه با اجازه یا بدونه، به اختیارش قرار داده، اینوش میگن حالت مناوله، اعم از اینه که اجازه بهش ده، درجه اعتبارش هم باز میاد قاعدتا پایین. اعلام هم شیخ یا هم استاد به شاگردش فقط اعلام میکنه که فلان حدیث یا فلان کتاب حدیثی سما یا روایت من از فلان شخصه، میگه این از فلان شخص من اینو گرفتم، بدون اینکه حدیث رو به صورت کامل برایشون بخونه یا اجازه بهش بده، اینو اعلام میکنه. خب این یه نماز، این یه نمه به قول معروف، خودش یه نوع ابرازیه که استاد داره یه چنین مطلبی رو به شاگردش میگه که آیا چنین روایتی رو من دریافت کردم، الان کنهو با این بیان میخواد به یک نحوی دریافت بکنه و روایت رو به شاگردش هم بده. ولی خیلی ضعیف میشه دیگه، حالا استاد نمیگه من دارم به تو اجازه میدم، فقط داره میگه این نکته رو، خیلی درجهش میاد پایین تر با این الفاظم، با علمنا فلانون. وصیت هم که خب قاعدتا یه مدل دیگه هست، یک سنخ دیگه از دریافت روایت هست که شیخ یا استاد به انگامی که میخواد سفر بره یا مرگش وصیت کنه که فلان کتاب حدیثیش از آن فلان شخص باشه. خب این الفاظ هم خب دیگه اون جزء آن درجات آخر اعتبار به حساب میاد، هرچند مال کتاب مال ایشون میشه، ولی خب دیگه اون از حیث علمی رتبش پایین خواهد بود. خب این از این دسته از اصطلاحات. اصطلاحات دیگه هم ما داریم، مثلا تو روایات ما مثلا از کنیه ائمه استفاده میکنه، هر وقت گفتن ابو ابراهیم مراد امام کاظمه، هر وقت گفتن ابو جعفر معمولا امام باقره، بعضی وقتا امام جواد علیه السلامه، ابو جعفر اول، ابو جعفر ثانی باز خب مشخص بیانم شده، ابوالحسن معمولا امام کاظمه، به صورت مطلق همین ابوالحسن بدون هیچ پسوند و پیشوندی به کار میرم امام کاظم مد نظره، ابوالحسن المازی باز امام کاظمه، ابوالحسن الاول باز امام کاظمه. ببینید امام کاظم معمولا از این کنیه هاش استفاده میکردن، خیلی جالب قابل توجهه. ابوالحسن ثانی تو روایات ما مراد امام رضا علیه السلامه، ابوالحسن ثالث آقای امام هادی مد نظره، ابو عبدالله آقا امام صادق، دقت بکن با امام حسین اشتباه نگیرید، ابوالقاسم آقا حضرت حجت، ابو محمد آقا حضرت حجت. یه سری علائم اختصاری هم هست که برای کتاب‌ها بعضن به کار برده میشه دیگه، حالا ملاحظه بفرمایید و ببینید. خب بحث درایه یا اصطلاحات تمام شد، بنابراین بود که انشالله اصطلاحات مهمتر رو خدمت شما یه توضیحی بدیم.